سلام شنونده ارجمند و عزیز، طاهری سفر هستم و در مجله این و فناوری رادیو آزادی همراهی شما. امروز نیز اول اخبار مهم و جالبی علم و فناوری ها را میشنویم و سپس دایر به احتمالیت وقوع زمین لرزه در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان صحبت میکنیم. البته تقدیم جایزه نوبل در بخش علوم را نیز فراموش نکرده ایم و دایر به صاحبان جایزه رشته فیزیکا گزارش خواهیم داد. ضمناً خبرهای علم و فناوری ها را همکارم همایون شهریار از خبر اعلام برندگان جایزه نوبل آغاز می کند.
دو دانشمند ژاپنی و یک پژوهشگر آمریکایی روز سه‌شنبه سزاوار جایزه نوبل در علم فیزیک اعلام شدند. فرهنگستان سلطنتی علوم شوئیسیا ماکوتو کوبایاشی و توشیدیده ماسکاوا از ژاپن و یویچیرو نامبو از آمریکا را برای تحقیقات آنها در مورد ذره‌های بنیادی ماده موسوم به کوارک در علم فیزیک برندگان امسال جایزه نوبل اعلام کرد. اکنون این سه نفر جایزه 1,400,000 دلاری را با هم می‌بینند. روز دوشنبه دانشمندان فرانسوی لیوک مونتانیه و فرانسوا بارسینوسی برای کشف ویروس نارسایی مسئولیت بدن و هارالد سورهاوسن دانشمند آلمانی برای کشف ویروس انگیزنده بیماری سرطان بچه‌دان سزاوار جایزه نوبل در بخش طب اعلام شدند. معاون رئیس پژوهشگاه زلزله‌شناسی تاجیکستان فرشید کریموف میگوید میتوان امید بست که در آینده دانشمندان میتوانند وقوع زمین لرزه را پیشگویی کنند. و در صحبت با مجله علم و فناوری گفت زمین لرزه پدیده است که نشانه های آن از پیش ظاهر میشوند و میتوان با استفاده از ابزار حاضر زمان احتمالیت وقوع آن را به درستی پیشگویی کرد. با گفته وی تاجیکستان یک منطقه زلزله‌خیز است که در آن احتمالیت وقوع زمین لرزه های از 7 تا 9 بلی وجود دارد. یک دستگاه تحقیقاتی آژانس کهکشانی آمریکا ناسا این هفته عکس سطحی در آفتاب سوخته سیاره عطارد را برداشت که دورترین سیاره منظومه آفتابی است. ابزار اکتشافی مسنجر این عکس ها را تقریبا از مسافه 222 کیلومتر گرفته است و در آن سطح سنگلاخ و سوخته عطارد به نظر می رسد. در نتیجه یک پژوهش بین المللی معلوم شده است که 31 حیوانات شیرخور در جهان در ورطه نابودی قرار دارند. سببهای اصلی خطر به جان شیرخورها ویران کردن محیط زیست و شکاریان ها بوده است. پژوهش مکمل که از طرف 1700 محقق در جهان تهیه شده است میگوید از تعداد تقریبا 5,000 جاندار صنف شیرخور سرشمار بیشتر از نصف آنها به تدریج کمتر می شود. از جمله از نهنگ های کبودی عظیم سر کرده تا به کورشپرک تایلندی که نهایت خرد است.
حتما زمین لرزه هفته گذشته در تاجیکستان را احساس کردید که در پایتخت در شهر دوشنبه 4 درجه و در خورغ تا 5 درجه را تشکیل داد. در قرقیزستان این زمین لرزه ده ها نفر را گرفتار مصیبت کرد، چون در یک روستای کوهی این کشور خانه ها به خاک یکسان شدند و ده ها نفر نیز جان دادند. در رابطه با وقوع زمین لرزه ها که طی سال های اخیر در آسیای مرکزی بیشتر مشاهده شده است با معاون رئیسی پژوهشگاه زلزله شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان فرشید کریموف صحبتی داشتم و نخست از او پرسیدم که احتمال تکرار زمین لرزه های فلاکت بار در منطقه تا چه حد زیاد است.
عموما منطقه آسیای مرکزی یک منطقه زلزله خیزترین جهان محسوب می شود و در اینجا هر زمان می تواند زمین لرزه به وقوع پیوندد، از جمله زمین لرزه های فلاکت بار. ما می دانیم که زمین لرزه در کجا، در کدام محل ها و با چی نیروی می تواند به وقوع پیوندد، ولی تشخیص زمان وقوع زمین لرزه های معین یکی از وظیفه های سخت و مشکل ترین علم زلزله شناسی و گیافیزیک است. از این خاطر پیشگویی زمان زمین لرزه ها در تاریخ علم سیسمولوژی انگشت شمارند. دایر به احتمالیت وقوع زمین لرزه در منطقه گفتن دشوار است، چون گفتیم آن پیشگویی نشونده است. از این رو هر وقت در اینجا میتواند زمین لرزه های سخت به وقوع پیوندد.
در علم زلزله شناسی شما عباره منطقه های دارای قطعه های زلزله خیز را استفاده میکنید و تاجیکستان نیز به چنین قطعه ها جدا شده است. درست است؟
بله، آنها را زونه و یا قطعه های سیسمیکی می نامیم. مثلا در تاجیکستان سه قطعه هست که آنها از روی جدول 12 بلی به 7، 8 و 9 درجه ای تقسیم شدند. ما این قطعه ها را دقیق نقش بندی کرده ایم و این نتیجه تجربه و مشاهده بیشتر از 50 ساله در تاجیکستان است. این نقشه ها هستند و حکم قانون را دارند و آن را تمام شرکت های خانه سازی استفاده می برند. یعنی پیش از ساختن یگان انشاءات، مخصوصا انشاءات بزرگ و یا مهم، حتما آن نقشه ها را دیده و بعدا نوع ساختمان و یا محصولات ساختمانی، طبقه و غیره را انتخاب می کنند. این قطعه ها از روی خط جدا می شوند. مثلا حصار و دوشنبه، جرگتال، غرم و بخش شرقی پامیر مرکزی در قطعه 9 درجه ای می باشند. مثلا ولایت سوخت، شهر خوجند قطعه 8 درجه ای و جنوب مثلا قرغان‌تپه قطعه 7 درجه ای است. و در نقشه این قطعه ها نشان داده شده است که زمین لرزه ها در کجا و به کدام نیرو و در کدام دوره ها می توانند به وقوع پیوندند.
و ضمناً حالا در تاجیکستان بنیاد خانه و منزل ها زیاد به نظر می رسد و تا کدام اندازه این نقشه واقعا مهم که شما گفتید مورد استفاده قرار می گیرد؟
طوری من گفتم اجرای مقررات ساختمان در منطقه های زلزله خیز بر اساس قانون حتمی است و نقض مقررات جوابگری حقوقی هم دارد. ولی باید اقرار کرد که نه در همه جا بر اساس معیارهای مقرر شده ساختمان صورت میگیرد. از جمله دیوارهای خانه ها را تغییر میدهند. به نظر داشتی معیارهای تاب‌آوری به زمین لرزه بنیاد میکنند و یا خانه ها را از محصولات ساختمانی محلی و به تکیه‌گاه ها میسازند و متاسفانه چنین مواردها کم نیستند.
без укреплений. То есть вот, к сожалению, такие случаи нередки.
اما حالا نشانه های هستند که آلمان در آینده در نهایت خواهند توانست که زمانی وقوع زمین لرزه را مثلا طور وضع هوا را پیشگویی میکنند، پیشگویی نمایند.
در 10 سالهای اخیر ما به نتیجه های بسیار بزرگ و خوب نائل شدیم. ما مدل آماده شدن و یا پخته رسیدن زمین لرزه را میدانیم. و این مدل ها می توانند زمینه خوبی برای پیشگویی زمین لرزه ها باشند و اگر تجهیزات خوب و موثر و حساس باشد می توان مشاهده کرد که چگونه زمین برای تکان خوردن آماده می شود. زمین لرزه پدیده ناگهانی نیست، این جریان است که در زمان و وقت ادامه می کند. از این رو ساختن مدل ها و شبکه های مشاهده زمینه خوبی برای پیشگویی زمین لرزه می شود. چون این مدل ها را اساسا بر اساس مشاهده های سیسمیکی در قلمرو تاجیکستان تهیه کرده اند. زمین لرزه ظهورات است که نشانه های آن از پیش ظاهر می شوند. مثلا زمین لرزه هر قدر قوی باشد آمادگی درازتر می شود. ظهورات غیر مقرری گیافیزیکی در طبقه های زمین به وقوع می پیوندد. ما این ظهورات را علامت های زمین لرزه می نامیم و بر اساس تجربه جهانی صدها علامت های وقوع زمین لرزه معلوم است. همین علامت ها اساس برای مدل سازی و پیشگویی زمین لرزه می شوند.
ولی تا زمانی که آلمان قادر نیستند زمین لرزه را پیشگویی کنند چی باید کرد که در زمین لرزه ها تلفات و یا خرابی به حد نهایی کم باشد؟
طلبات اولین این معیار و مقررات ساختمان در قطعه های زلزله خیز را باید رعایت کنیم. یعنی اگر بنا در محل بی خطر و با معیارهای تاب‌آوری به زمین لرزه ساخته شود، در این صورت زمین لرزه خطری جدی ندارد و پیامدهای منفی آن به حد اقل کم می شود. یعنی معیار اول ساختن خانه ها با نظرداشت معیارهاست و دوم ضرور است تا اهالی و مقامات مربوطه شیوه های رفتار در وقت زمین لرزه و آمادگی به زمین لرزه را بدانند. این یک چیزی بسیار مهم برای کاهش پیامدهای منفی زمین لرزه است.
و آخرین سوال این است که مردم عادی به علامتهای عادی بیانگری زمین لرزه باور میکنند و میگویند که حیوانات پیش از وقوع زلزله رفتاری غیر مقرری میکنند و در کتاب های قدیم نیز دایر به رفتاری غیر مقرری جاندارها پیش از زمین لرزه و دیگر فلاکت های طبیعی گفته های زیاده نیز هست. نظر شما به این علامات های بیولوژی زمین لرزه چی است؟
Есть определенные типы животных, то есть не каждый из них чувствительно вот к изменениям.
بعضی از حیوانات تغییرات در میدان‌های گیوفیزیکی را احساس می‌کنند، ولی نه همه آنها. در واقع علم اثبات کرده است که بعضی از حیوانات زمین لرزه را احساس می‌کنند. مثلا تخمیناً 20 سال پیش در زمین لرزه گزلی در ازبکستان تمام کورشپرک‌ها 3 روز پیش مرکز زلزله را ترک کردند. کورشپرک‌ها که با اولتراصدا راه می‌جویند، یعنی از مرکز زمین لرزه اولتراصدا را احساس کردند. در زمین لرزه سپیتک ارمنستان در سال 1988 زمین لرزه تقریبا ساعت 6 به وقوع پیوست و پیش از این زنبورها از لانه‌هایشان فرار کردند که پدیده غیر مقرری در زمستان است. در محل شراره ناحیه حصار 23 ژانویه سال 1989 نیز ساکنان منطقه رفتار غیر مقرری حیوانات و بی‌ضابطگی از جمله اسب و سگ‌ها را مشاهده کردند. همین طریق چنین نمونه ها در تاریخ و تجربه جهانی مشاهده شدند و این را علامت های بیولوژی پیش از زمین لرزه می نامند. ولی این بخش باید درستر آموخته شود تا که در عمل مورد استفاده قرار بگیرد.
Но они требуют еще дополнительного изучения, чтобы можно было как-то их практически применить.
فرشید کریموف، معاون رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی تاجیکستان، با مجله علم و فناوری رادیوی آزادی دایر به احتمالات وقوع زمین لرزه و سعی برای پیشگویی این فلاکت صحبت میکرد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
کوارک و لپتون و یا الکترون ها که همه ما و شما در فیزیکا دایر به آن ذره ها خوانده ایم، ذره های اساسی تمام ماده در روی زمین است. این ذره ها در شرایط عادی در طبیعت به وجود نمی آیند و به نظر هم نمی رسند، ولی آنها را می توان در جریان آزمایش های فیزیکی با استفاده از سرعت فیزاها آفرید و مشاهده کرد. ماکوتو کوبایاشی و توشیدی مسکاوا دانشمندان ژاپنی و یویچیرو نامبو دانشمند ژاپنی تبار آمریکا برای تحقیقاتشان در باره کوارک صاحب جایزه نوبل شدند. یویچیرو نامبو از دانشگاه چیکاگو آمریکا پدیده فیزیکی موسوم به شکست همزمان سیمتری را آشکار کرده است و دانشمندان ژاپنی سبب های ظهور این پدیده را. اکنون هر سه دانشمند جایزه 1,400,000 دلاری را با هم تقسیم میکنند. در بیانیه فرهنگستانی سلطنتی علوم شویتسیا گفته می شود فرضیه یویچیرو نامبوی 87 ساله ثابت کرد که ذره های عادی فیزیکی بسته های خردترین تمام ماده ها و چهار نیروی طبیعت را به هم می آورند. به گفته فرهنگستان آزمایش های اخیر در سرعت فیزاها فرضیه عالمان ژاپنی را دایر به وجود دست کم سه کوارک و پدیده شکست همزمانی سیمتری ثابت کرد. سوالتان درست است که شکست همزمان سیمتری چی معنی دارد؟ با گفته دانشمندان این پدیده است از زمان پیدایش کائنات، یعنی از زمان ترکش عظیم که 14 میلیارد سال پیش به وقوع پیوسته و سببی پیدایش ستاره و سیاره ها و در نهایت حیات در روی کره زمین شده است. با گفته عالمان ترکش عظیم حجمی برابر دو نوع ماده و یا پادماده را نافریده است، زیرا اگر چنین می شد دو نوع این نیروی مثبت و منفی برقی با وجود می آمد که یکی دیگری را حتما نابود می کند. اما چنین پدیده رخ نداد. با گفته فرهنگستانی سلطنتی علوم شویتسیا هنگام ترکش در برابر 10 میلیارد پادماده یا به عباره آمیخته روسی و تاجیکی انتیماده مقدار خوردی ذره های ماده خارج شدند و همین پدیده سیمتری شکسته ظاهراً سببی باقی ماندن کائنات شده است. اما چی گونه کسی این را نمی داند و شاید آشکار کننده این اسرار صاحب جایزه نوبل در آینده شود. فرهنگستانی سلطنتی علوم شویتسیا می گوید ظاهراً سرعت فیزای عظیم در ژنو که چند پیش به کار شروع کرد یک روز در آشکار کردن این سری کائنات، یعنی آفرینش کائنات، کمک میکند. سرعت فیزای عظیم مذکور نیز برای به هم زدن ذره های خرد و تحقیق اسرار آفرینش کائنات ساخته شده است. شنونده ارجمند، مجله علم و فناوری به پایان رسید. من طاهر سفر هستم و اینجا رادیوی آزادی است.